الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک اشکال دیگری بر مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه الشریف و همینطور بر مشهور، این اشکال به این صورته که شما می‌فرمایید جامع بین محمولات مسائل، مشهور هم میگویند جامع بین موضوعات مسائل. بنابراین که حرف ایشون با حرف مشهور دوتا باشه که واقعا هم دوتاست و این طوری که ایشون فرمودن که نظر مشهورم همینه، عرض کردیم که این طور نیست مسئله. پس شما جامع بین محمولات مسائل را، یعنی همه مسائل، و مشهور هم جامع بین موضوعات مسائل، یعنی همه موضوعات را، نه ده موضوع و صد موضوع، جامع بین همه موضوعات مسائل. شما که این جامع رو ملاک تمایز قرار می دهید، آیا مقصود شما از این جامع چه نوع جامعی هست؟ برای ما توضیح بدید. چطور؟ مگر ما چند جور جامع داریم؟ ما در این رابطه سه جور جامع میتونیم تصور بکنیم. یکی جامع صنفی و دیگر جامع نوعی و سوم جامع جنسی. ما می‌بینیم که گروهی از افراد یک نوع اگر در یک جهتی مشترک باشند و این جهت تنها در این گروه تحقق داشته باشه، اینها صنف رو تشکیل می‌دهند که معنای صنف یعنی گروهی از افراد یک نوع که زیر پوشش یک جامع مزیقی قرار گرفتند، غیر از جامع نوعی یک جامع مزیقی اونها رو در بر گرفته. مثلا در باب انسان که حساب بکنیم، انسان سفید پوست، خب این سفید پوست ها صنفی از نوع انسان هستند و انسان یک معنای عامی که هم شامل سفید پوست می شود، هم شامل سیاه پوست می شود و هم شامل نژادهای دیگر. این عنوان سفید پوست یک جامع صنفیه که گروهی از افراد انسان رو زیر پوشش خودش قرار داده و این عنوان غیر از افراد این گروه رو شامل نمی شود. ما از این تعبیر می کنیم به جامعه صنفی. پس انسان‌های سفید پوست جامعی دارند به نام جامعه صنفی که اسم که اون جامعه همون سفید پوست بودنه. همین انسان‌های سفید پوست علاوه بر جامعه صنفی یک جامعه نوعی دارند و او عبارت از انسانه، که این جامعه نوعی هم این صنف رو شامل میشه و هم سایر اصناف همین نوع رو شامل می شود. تمام انسان های عالم با هر رنگی باشند و با هر کیفیتی باشند، این انسان به عنوان یک جامعه نوعی همه اینها رو شامل می شود. و همین انسان‌های سفید پوست یک جامعه جنسی دارند که او عبارت از حیوانونه، که این جامعه جنسی علاوه بر اینکه افراد و اصناف این نوع رو شامل می شود، سایر انواع حیوان رو هم شامل می شود. بقر و غنم هم در این جامعه جنسی حیوانون شرکت دارند. پس در نتیجه هم عنوان حیوان به عنوان جامعه مطرحه و هم انسان به عنوان جامعه مطرحه و هم سفید پوست به عنوان جامعه مطرحه، لکن یکی ازش تعبیر می شود به جامعه صنفی و یکی ازش تعبیر می شود به جامعه نوعی و یکی ازش تعبیر می شود به جامعه جنسی. خب حالا که ما سه جور جامعه داشتیم، اینجا هم از مرحوم آی بروجردی علی الله مقامه الشریف و هم از مشهور سوال می‌کنیم که این کلمه جامعه رو که شما در اینجا به کار بردید، شما می‌فرمایید جامعه بین محمولات مسائل، مشهورم میگویند جامع بین موضوعات مسائل. آیا مقصود شما از جامع کدام یکی از این اقسام ثلاثه جامعه؟ آیا جامع صنفی مراده یا جامعه نوعی مراده یا جامعه جنسی مراده؟ ما اینجا قرائنی داریم و شواهدی داریم بر اینکه مقصود هر دوی اینها جامعه نوعیه، نه جامعه صنفی مزیق و نه جامعه جنسی خیلی وسیع، بلکه جامعه نوعی مقصود این هاست. چرا؟ اون قرائن و شواهد ما چیه؟ قرائن و شواهد یکی اینه که مشهور میگویند که موضوع علم با موضوعات مسائل نسبتشون طبیعی و افراد طبیعی و کلی و مصادیق کلیه. معلوم میشه که این جامع رو نوعی فرض کردند و موضوعات مسائل رو به عنوان افراد این جامع و مصادیق این جامع. و الا اگر مقصودشون جامع جنسی بود باید تعبیر بکنن که موضوعات مسائل انواع موضوع علمند، یعنی هر کدامشون یک نوعه و جامع عبارت از جنس، در حالی که اینجوری تعبیر نمی کنند از موضوعات مسائل به عنوان افراد تعبیر می کنند و از جامعی که ازش تعبیر به موضوع علم میشه به عنوان طبیعی عرض می شود تعبیر می کنند. پس معلوم میشه که جامع جنسی مراد مشهور نیست به هیچ وجه، و همینطور جامع صنفی هم نیست، برای اینکه در صنف کلمه طبیعی و افراد به کار برده نمی شود. طبیعی یعنی نوع، یعنی جنس و فصل. این هم ظاهرش همین جامع نوعیه. و علاوه اگر مقصود جامع صنفی و یا جامع جنسی باشه در علم صرف و نحو ما با مشکلات مواجه میشیم. چرا؟ برای اینکه در علم نحو یک صنف را معربات تشکیل می‌دهد و یک صنف را مبنیات تشکیل می‌ده. خب اگر جامع جامع صنفیه، معربات به عنوان یک صنف مطرحه، مبنیات به عنوان صنف دیگر مطرحه، در حالی که هر دو سن در علم نحو به عنوان علم واحد پیش آوردن. و همینطور موضوع علم نحو را کلمه و کلام قرار دادند من حیث الاعراب والبنا، و موضوع علم صرف را کلمه و کلام قرار دادند من حیث و صحت و اعتلال. این دلیل که جامع جنسی مراد اونها نبوده، برای اینکه اگر جامع جنسی مراد بود باید موضوع علم صرف و علم نحو هر دو کلمه و کلام باشه، برای اینکه جامع جنسی کلمه و کلامه. اما همین کلمه و کلام رو دو نوع کردند، یک نوع رو به عنوان اعرابنا موضوع علم نحو قرار دادند و یک نوع را به نام صحت و اعتلال موضوع علم صرف قرار دادند. لذا در این معنا انسان نباید تردید بکنه. حالا چه اشکالی به اشکال بعدی که ما میخواییم عرض کنیم و چه اشکال وارد نباشه، این معنا جای تردید نیست. جامع بین موضوعات مسائل جامع نوعیه و مقصود مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه الشریف از جامع بین محمولات مسائل جامع نوعیه که حد متوسط بین جامعه صنفی و جامعه جنسیه. خب حالا که مقصود جامعه نوعی شد، ما این سوال رو میکنیم، شبیه حرف دیروز به این صورت سوال میکنیم، میگیم فرض کنید که علم نحو 100 تا مسئله ماره که هیچ تردیدی نیست در اینکه این 100 تا جزء علم نحوه، یه مقداری هم مسائل مشکوکه داره که ما نمیدونیم اینها جزء مسائل علم نحو هست یا نه، و ما میخواهیم با معیار تمایز و ضابطه تمایز وضع این مسائل مشکوکه را مشخص بکنیم، به استناد تمایز بیاییم بگیم که این مسائل مشکوکه جزء مسائل علم نحو هست یا نه. دیروز عرض کردیم که ما تمایز رو برای این هدف لازم داریم، تمایز برای تشخیص وضع مسئله مشکوکه است، برای تبیین وضع مسئله مشکوکه است. خب حالا سوال میکنیم این جامعه ای رو که شما میخواهید به استناد این جامعه وضع این 10 تا مسئله مشکوکه رو مشخص بکنید، بعد این جامعه نوعی باشه. معنای جامعه نوعی این است که تمام افراد خودش رو شامل بشه و غیر افراد خودش رو شامل نشود. شما که نمیدونی این 10 تا مسئله مشکوکه آیا جزء مسائل علم نحو هست یا نه، از کجا جامعه نوعی رو به دست آوردید؟ سوال. شما که نمیدونید این 10 تا مسئله جزء مسائل علم نحو هست یا نه، ایها المشهور، از کجا جامعه نوعی بین موضوعات مسائل رو به دست آوردید؟ جامعه نوعی بین موضوعات مسائل یعنی همه موضوعات مسائل. آیا این 10 تا مسئله موضوعش جز موضوعات مسائل هست یا نه؟ ممکنه این 10 تا مسئله به حسب مقام احتمال اون 100 تا مسئله ای رو که شما جامع بینشون پیدا کردید، ممکنه او جامع صنفی باشه و این 10 تا مسئله یک صنف دیگر باشه، که ما 2 تا صنف داشته باشیم، مثل معربات و مبنیاتی که در علم نحو به عنوان 2 صنف مطرحه، ممکنه این 10 تا مسئله با اون 100 تا مسئله همشون جزء مسائل علم باشن و اون 100 تا یک صنف باشن و این 10 تا صنف دیگر. اون وقت جامعه شما کدامه که برای استکشاف حال اینها میخواهید ازش استفاده بکنید؟ به عبارت دیگر برای شما باید مشخص باشه که این جامعه جامعه نوعیه. معنای جامعه نوعی یعنی تمام مصادیق رو شامل میشه، مثل کلمه انسان که دیگه در کلمه انسان هیچ فرقی بین مصادیقش نمی کنه، مسلمان باشه، کافر باشه، مرجع باشه، مرتد باشه، صحیح باشه، سالم باشه، معلول باشه، غیر معلول باشه، همه در این عنوان به عنوان جامعه نوعی عرض می شود وارد هستند. خب شما می خواهی الان جامعه نوعی درست بکنی، آیا این ده تا مسئله مشکوکه داخل اون ام خارج؟ اگر داخل باشه معناش این است که این ده تا یک صنف دیگریه و اون صد تا جامعی که بینشون پیدا کردید به عنوان جامعه صنفی شما دسترسی به او پیدا کردید. پس الان که میخواهید جامعه بین این صد تا رو ازش استفاده بکنید، اگر کسی آمد از شما سوال کرد که این جامعه بین صد تا نوعیون ام صنفیون، شما در جواب لنگ میمونید، نمیدونید بگید نوعیه یا صنفیه. و تا مادامی که وضع این مسائل مشکوک روشن نشه و حال این مسائل مشکوکه دهگانه مشخص نشه، شما نمیتونید به دست بیارید که این جامعه نوعیون ام صنفیون. اگر مشخص شد که اینا جزء مسائل علم نحوه، خب ممکنه اینجا دو صنف باشه. یک صنف اون جامعه بین صد تا مسئله است، یک صنف هم این ده تا مسئله. و این ده تا مسئله خارج باشه، اون جامعه بین صد تا به عنوان جامعه نوعی مطرحه. اما شما الان در شرایطی که شک دارید و در وضعی که حال این مسائل مشکوکه برای شما مشخص نشده، از شما میپرسیم، میگیم معیار شما چیه برای تمایز؟ میگید جامعه. میگیم کدام جامعه؟ میگید جامعه نوعی. میگیم نوعیت این جامعه رو شما از کجا به دست آوردید؟ بسم الله بگید ببینم از کجا به دست آمد این جامعه‌ای که در دست شماست جامعه نوعیه. تا وضع این مسائل مشخص نشه، شما نمیتونید عنوان جامعه نوعی رو مشخص بکنید. پس صرف کلمه جامعه مطلب رو حل نمی کنه. جامعه باید به عنوان جامعه نوعی مطرح بشه و جامعه نوعی هم نمیتونه انسان با وضع شک در بعضی از مسائل و مشکوکیت بعضی از مسائل، انسان هیچ راهی برای به دست آوردن جامعه نوعی نداره. یکی از کجا میدونه؟ میگم انسان‌ها، شما میگید از کجا میدونه؟ حیواناتش عرض نکردم، انسان‌هاش عرض کردم. یواش یواش عصبانی نشو. یواش عرض کردم، صبر کن. درست. میگید چی؟ قرار جامعه بین چی؟ بین چی؟ میدم بین چی آخه؟ جامعه در این مانحنفی خیلی خوب، در انسان ها شما اگر در فردیت یک انسانی شک کردید، چون جامعه نوعی رو میدونید، این جامعه نوعی رو به عنوان معیار میبرید و آزمایش میکنید ببینید حیوان هست یا نه، ناطق هست یا نه. اگر دیدید حیوان و ناطقون، اون وقت شما میگید انسانه. اما اینجا این یه نکته است که اون روزم به بعضی از آیون عرض کردم، یک فرقی بین اینجا و موارد دیگره که همین گاهی ایجاد شبهه کرده در ذهن بعضی از آیون، و اون اینه در موارد دیگر قلت و کثرت افراد نقشی در مسئله نداره. یعنی انسان به عنوان یک جامعه نوعی مطرحه. حالا میخواد این انسان 10 میلیون فرد داشته باشه یا 1000 میلیون فرد داشته باشه، قلت و کثرت افراد در جامعه نوعی ایجاد فرق نمیکنه. برای صبر کن حالا، برای اینکه ما به دست آوردیم که نوع انسان مرکب از جنسی است به نام حیوان و فصلی است به نام ناطق، این جامعه نوعی مشخص فرقی هم نمی کنه که افراد قلیل باشن یا کثیر. اما در ما نحن فیه مسئله اینطور نیست. در ما نحن فیه ما دنبال جامعه هستیم، یعنی ما جامعه رو به دست نیاوردیم. اگر یک کسی پیدا می شد می گفت علم نحو این 1000 مسئله رو بیشتر نداره، یک مخبر صادقه عرض می شود واقع بینی، می گفت نه همین 1000 تا مسئله است لیس الا، خب ما می آمدیم بین این 1000 تا مسئله چه از نظر محمولات بنابر فرمایش آقای بروجردی و چه از نظر موضوعات بنابر نظریه مشهور جامعه درست می کردیم. بعدم این جامعه رو به عنوان مثل حیوان و ناطق ازش استفاده می کردیم. اما فرض این است که ما در تشخیص جامعه گرفتاریم، ما نمی دونیم جامعه چیه. اگر این 10 تا مسئله مشکوکه جزء علم باشه، یک جامعه دیگری بین 110 مسئله وجود داره. اگر این 10 تا مسئله نباشه، یک جامعه غیر از این جامعه بین 100 تا مسئله وجود داره. اشکال در تشخیص جامعه که ما این جامعه رو چجوری به دست بیاریم. در مسئله انسان جامعه مشخص، قلت و کثرت افرادم در جامعیت انسان و در نوعیت انسان هیچ ایجاد فرق نمی کنه. اما اینجا مسئله اینه که ما جامعه رو نتونستیم به دست بیاریم. ما میخواییم محمولات رو کنار هم بچینیم و از مجموعش یک جامعی به دست بیاریم، یک قدر مشترکی. خب محمولات چند تاست؟ نمیدونیم. 100 تاست یا 110 تا؟ برای اینکه احتمال میدیم که این 10 تا مسئله مشکوکن، احتمال میدیم جزء مسائل علم نحو باشه. اگر جزء مسائل علم نحو شد در تشکیل جامعه نقش داره. عرض کردم ممکنه این 10 تا یه صنف باشه، اون 100 تایی هم که ابتداعاً شما جامعه براشون درست کردید یک صنف دیگر باشه. در نتیجه اون جامعه بین 100 تا یک جامعه صنفی باشه و اینجام 10 تا دارید که یک صنف دیگر رو تشکیل میده و بین هر دو باید یک جامعه نوعی درست بکنید. لکن تازه این احتماله، برای اینکه احتمالم میدیم این 10 تا خارج باشه و همون 100 تا مسئله و جامعی که بین اونها درست کردیم به عنوان جامعه نوعی مطرح باشه. اون وقت اشکال ما اینه، شما که مقصودتون از جامعه جامعه نوعیه و مشهور هم که بلا اشکال مقصودشون از جامعه جامعه نوعیه، نوعیت این جامعه رو کجا به دست آوردن؟ اشکالی میگم در مسئله انسان جامع مشخص داریم. چیه؟ نه این عبارت ها رو بذار. اون جامع مشخص جامع بین 100 تا یا 110 تا از کجا؟ به چه مناسبت؟ این 10 تا که مشکوکه چرا در جامع آوردید؟ عجب آدمی. بعد به چی روشن میشه؟ جامعی که اینا درش نقش داشتن یا نه؟ چرا داشته باشن؟ ممکنه اینا نباشن جزء مسائل. آقا اگر این 10 تا جزء مسائل نباشن چه حق دخالتی در جامعه دارن؟ خب میدونم، وقتی ندونستید در نتیجه جامعه رو نمیدونید. تدبیر نداره که. بابا فرض کنید ما دو جور جامعه داریم، جامعه بین 100 تا و جامعه بین 110 تا، کدامش ملاکه؟ چرا؟ عرض کردم اینجا ما باید همه افراد و کنار هم بچینیم تا جامعه به دست بیاریم. مثل انسان نیست که برای ما نوعیتش مشخص شده. اینجا ما نمیدونیم جامعه چیه. از راه چیدن مسائل کنار هم محمولات رو در یک طرف روی نظر مرحوم آقای بروجردی، موضوعات رو در یک طرف روی نظر مشهور میخواییم جامعه درست کنیم. خب 100 تا موضوع رو کنار هم میچینید یا 110 تا رو؟ وقتی نمیدونید پس جامعه رو نمیدونید. جامعه رو که ندونستید پس چطور در باب تمایز مسئله جامعه رو مطرح میکنید؟ و تمایز رو برای استکشاف حال مسائل مشکوکه ما لازم داریم، و الا همینجوری که یه بحث علمی نمیخواییم بکنیم. ما میخواییم با کمک این تمایز یه مسئلهی که وارد میشه با این معیار بسنجیم که آیا این جزء مسائل علم هست یا نه. خب میگیم معیار شما چیه؟ میگه جامعه. میگیم کدوم جامعه؟ میگه جامعه نوعی. میگیم از کجا این ناب جامعه نوعی رو شما به دست آوردید؟ عجیب. عرض میشود که در نتیجه اینکه آقای علامه خیال میکنن که اشکال به معنای اهانته. اهانت به مشهور و جایز میدونن، اهانت به آقای بروجردی جایز. ظاهرن غیر از این هیچ وجه صحتی نداشت حرفش. عرض میشود که اجازه بدید میخواییم به دو سه دقیقه هم صحبت کنیم. بابا این اشکال شما آی علامه از اشکال این دوتا برادر خیلی بدتر بود، برای اینکه این تفصیل بین محمولات و موضوعات دیگه هیچ وجهی نداره. یا حرف ما من رسن باطله یا در هر دو وارده. دیگه حالا بیاییم تفصیل بدیم بین محمولات و موضوعات، به جد من نمیفهمم شما چی میگی. گوش بده. عرض می شود در نتیجه به نظر من این اشکال و اشکال دیروز هم به مرحوم آقای بروجردی وارده و هم به مشهور وارده، و ما مسئله جامعه بین موضوعات و محمولات رو در باب تمایز علوم ما نمیتونیم مطرح کنیم. در باب تمایز علوم یکی دو حرف دیگه هست که این رو عرض میکنیم برای اینکه مطالعه بفرمایید. یک حرفی بعض الاعلام فرمودن که قبلا هم من اشاره ای به مناقشه در این حرف کردم، لکن حالا از باب اینکه ایشون یه تفصیلی در این مسئله ذکر کردن این را هم مراجعه بفرمایید. یه نظریه‌ای هم در باب تمایز بعضی از فلاسفه جدید دارن که اون رو هم اشاره میکنیم، انشالله زودم تمام میکنیم این بحث رو، بعدم ببینیم نتیجه بحث چیه و انشاءالله بحث دیگر رو. پس امروز حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم. بازم میگم آقای علامه، این دوتا اشکال هم بر مشهور وارده و هم بر آقای بورجردی و قابل جوابم نیست این دوتا اشکال. تفسیر رو ثابت میکنید؟ با چی رو ثابت میکنید؟ آبا یه چیزایی بگید که ما هم بفهمیم. این کلمه حیثیت و موضوعیت و طریقیت و ما سر در نمیاریم، یه تعبیراتی بکنید که برای ما هم قابل فهم باشه. آیدنام نه گفتم که نه خیلی اختصار و نه خیلی تفصیل. عرض می شود که در رابطه با همون بحثی که داشتیم و همینطور همین بحثی که ایشون الان فرمودن، اعتراضی که کردن، خب شما می دونید که ما در شرایطی هستیم که این علوم ما انقدر توسعه پیدا کرده و به تعبیر مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف در خصوص علم اصول می فرمودن این علم اصول تورم پیدا کرده. خب حالا درسته، اما یه مسئله اینجا هست و اون این است که اگر ما یک بحث اصولی رو شرکت کردیم، حالا هر بحثی، بحث من یا غیر من فرق نمی کنه در این جهت، ما بنا رو بر این بگذاریم که هر مسئله ای رو که درش وارد میشیم نهایت دقت و نهایت سعی رو بکنیم و خودمون یک نظریه ای در اون باب بدیم، حالا چه وفقاً لل عرض می شود استاز و چه برخلاف استاز. این رو برای این میگم که برنامه این باشه که به همین اکتفا بکنیم. یعنی وقتی ما بحث تمایز رو مطرح کردیم دیگه کسی تو ذهنش نباشه که حالا دوره بعدم ما بحث تمایز اینجا یا جای دیگه میبینیم، دیگه وقت این حرفا نیست. حالا که این توسعه پیدا شده، ما در مقابل این توسعه این کار رو بکنیم، این بحث ها رو همچی شسته و رفته کنار بگذاریم و به یک جایی برسونیم، حالا چه بنویسیم که چه بهتر، و یا اگر هم ننویسیم بالاخره خودمون رو از این بحث فارق ببینیم. و علت این که من یه مقداری حالا در این دوره بیشتر بعضی از حرفها رو ذکر میکنم، بیشتر نظرم روی همین معناست که با یک دوره مسئله تمام بشه، دیگه بعد از 6 سال 7 سال 8 سال یا مثلا کمتر و بیشتر خودمون رو نیازمنده به این که یه دوره دیگری ببینیم. همینطوری که در حالات بعضی از بزرگان تحصیل کرده در نجف انسان میبینه که فلان آقا مثلا 3 دوره در درس مرحوم آزیا شرکت کرده، 4 دوره در درس مرحوم آزیا شرکت کرده. بزرگانی بودن که 3 دوره و 4 دوره، ولی شرایط ما غیر از شرایط اونهاست. روحانیت در اون عصر مسئولیت چندانی نداشت، حتی جامعه اسلامی خودمون هم که کلمه اسلامی رم در اون زمان باید با مجاز و عنایت بهشون اطلاق کرد، هیچ به روحانیت نظری نداشتند، هیچ توجهی به روحانیت نداشتند. خب این مساجد ما بود در سابق، ما می دیدیم که چند تا پیر مرد و پیر زن از پا افتاده که تو منزل دیگه دلشون تنگ می شد، اول غروب برای اینکه سری بیرون بیان می آمدن تو مسجد یک نماز جماعتی می خوندند و می رفتن. اما حالا مسئله این نیست، حالا اینطور نیست که کسی بگه ما سه دور اصول می خونیم. حالا شرایط یک شرایط خاصیه، حالا باید همه معارف اسلامی مد نظر ما باشه. اون زمان یک کسی میگه من اصلا تفسیر ندیدم، خب خیلی هم بحثی نبود، برای اینکه تفسیرم میدید نه جامعه ازش استفاده میکرد، نه روحانیت ازش استفاده میکرد. روحانیت استفاده نمیکرد برای اینکه درس تفسیر نبود، جامعه هم استفاده نمیکرد که نیازی به این کار نداشت. اما حالا نمیتونه یک روحانی به سن من برسه و عرض میشود که یک دور تفسیر قرآن ندیده باشه و مراجعه به تفسیر کاملا نکرده باشه. بحث تفسیرش این طوره، بحث عقایدش همین طوره، مباحث مختلفش، بحث‌های سیاسیش این طوره، بحث‌های اجتماعیش این طوره. خلاصه روحانی روز باید یک مجموعه ای از معارف اسلام باشه، و این البته منافات هم نداره با اینکه یک مسئله ای که ما در فکرش هم هستیم و شاید هم اگر موفق بشیم پیاده بکنیم که یک رشته های تخصصی در همین علوم خودمون به وجود بیاوریم، ولی معنای تخصص این نیست که از رشته دیگه به طور کلی بررانی باشه و هیچ اطلاع نداشته باشه. باید در یک رشته متخصص باشه و در رشته های دیگر هم باید اطلاعات کافی به طوری که بتونه پاسخگوی جامعه باشه باشه. پس انشاءالله ما سعی کنیم، ضمن اینکه خب حالا اشتغال داریم و همون طوری که اون روز هم اشاره کردم، دنیا با توجهی که به اسلام پیدا کرده لیکن از نظر آشنایی به اسلام زیر صفره، هیچی از مسائل اسلام رو اینها وارد نیستن. باز در مکتب تشیع مختصری، اون هم مختصری، و الا از این مکتب که بیرون بریم هیچ آشنایی به مسائل اسلامی وجود نداره. وقتی که انسان در ایام حج مشرف به حج میشه، وضع این حجاج رو میبینه، برنامه هاشون رو ملاحظه میکنه، واقعا متأثر میشه. حجاج خودمون با این همه روحانی و بالا و پایین، خب آیونی که به عنوان روحانی کاروان در بعضی از کاروان ها بودن، یا آیونی که به عنوان زائر در بعضی از کاروان ها بودن، دیدن اینها فلان مرد 70 سال از عمرش میگذره هنوز یک قرائت صحیح نمیتونه داشته باشه برای نمازش، کلی اسباب زحمت تولید میکنن برای این روحانیون بیچاره کاروانها که چقدر این ها زحمت میکشن اونجا و چه گرفتاری و مسئولیت بزرگی به عهده این هاست. خب شما این رو باید دلیل بگیرید که در سایر فرقه ها مطلب چجوریه. اونا دیگه هیچی آشنایی به مسائل اسلام ندارن. اون وقت با این توجه و گرایشی که به اسلام پیدا شده و با این عدم آشنایی به مسائل اسلام، خلاصه این وظیفه من و شماست که هر چه بیشتر خودمون رو آماده بکنیم برای آینده اسلام، تا بتوانیم که حقایق اسلام رو در اختیار مردم و مخصوصا در اختیار نسل جوان بگذاریم. پس اونی که محط اصلی نظر من بود این بود که در این بحثی که ما واردیم دیگه موکول به آیندهش نکنیم. اولا آینده معلوم نیست من و یا شما وجود داشته باشیم، باید هر مسئله ای رو که انسان وارد میشه کاملا جمیع جوانبش رو بررسی بکنه، شسته و رفته این مسئله رو کنار بگذاره که دیگه موکول به آینده نکنه ببینیم در دوره بعد مسئله به کجا می انجامد.